ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آژانس سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی فعالیتش در باریکه غزه را متوقف می‌کند. اوباما خواستار اقدام سریع برای رفع بحران اقتصادی شد. دادگاه عالی تاجیکستان مذهب سلفی را ممنوع اعلام کرد. ساعت 24 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و بیدارانی که نیمه شبان همراه رادیو فردا هستید. روز پنج شنبه را پشت سر گذاشتیم و وارد نخستین لحظات روز جمعه 19 دی ماه 1387 شده ایم، برابر با 9 ژانویه سال 2009 میلادی. دمای هوا در تهران 5 درجه بالای صفر و در پراگ پایتخت جمهوری چک محل پخش رادیو فردا 11 درجه زیر صفر. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعه از خبر و گزارش از حالات تا یک ساعت دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. نخست خبرها را از آرمان مصطفی میشنویم، بعد فهرست مجله نیمه شب را به آگاهیتان میرسانم.
آژانس سازمان ملل برای کمک به پناهندگان فلسطینی میگوید به سبب خطر ناشی از عملیات نظامی اسرائیل فعالیتش در نوار غزه را متوقف میکند. پیش از این آژانس کمک به پناهندگان فلسطینی اعلام کرده بود که کامیون حامل کمک به غزه هدف آتش نیروهای اسرائیلی قرار گرفته و راننده آن کشته شده است. از سوی دیگر روز پنجشنبه دست کم 3 راکت از خاک لبنان به شمال اسرائیل پرتاب شد. اسرائیل نیز در پاسخ به این حمله جنوب لبنان را هدف توپخانه قرار داد. هنوز مشخص نیست مسئولیت پرتاب این راکت ها به سوی اسرائیل با چه گروهی است، اما مقامات اسرائیلی گروه‌های فلسطینی لبنان را مسئول این حملات می‌دانند. از زمان جنگ 33 روزه اسرائیل با حزب الله لبنان در سال 2006 تا کنون این نخستین بار است که از خاک لبنان به اسرائیل راکت پرتاب می‌شود. یکی از وزیران حزب الله در دولت لبنان دست داشتن حزب الله در این حملات را رد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده روز پنجشنبه از کنگره خواست برای پیشگیری از بدتر شدن وضعیت اقتصادی آمریکا اقدام جدی انجام دهد. در یک سخنرانی در دانشگاه جورج میسن در ایالت ویرجینیا، اوباما گفت من معتقد نیستم که برای تغییر وضعیت دیر شده باشد، ولی اگر اقدام جدی انجام ندهیم چنین خواهد شد. اگر اقدامی صورت نگیرد رکود اقتصادی میتواند چند سال طول بکشد. آمار بیکاری میتواند دو برابر شود و اقتصاد ایالات متحده ممکن است 1 تریلیون دلار از ظرفیتش را از دست بدهد. باراک اوباما که روز 20 ژانویه زمام امور را به دست میگیرد از کنگره خواست طرح 800 میلیارد دلاری انگیزش اقتصادی او را هر چه زودتر تصویب کند. دادگاه عالی تاجیکستان جنبش مذهبی سلفی را ممنوع اعلام کرد. محمد علی یوسفوف سخنگوی دادگاه عالی به بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت این تصمیم به خاطر امنیت تاجیکستان و جلوگیری از دشمنی‌های ملی، نژادی و مذهبی اتخاذ شده است.
خبرها را از آرمان مصطفی شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به فهرست این مجله نیمه شب. باراک اوباما روز پنجشنبه در نطق مهمی برنامه دولت آینده خود را برای ایجاد تحرک اقتصادی اعلام کرد. گزارش میشنوید از واشنگتن. همزمان با درگیری‌ها در غزه از جنوب لبنان نیز روز پنجشنبه چند راکت به اسرائیل پرتاب شد. چه دستی در پشت این کار نهفته است؟ گزارشی در این باره میشنوید. یوشکا فیشر وزیر پیشین خارجه آلمان میگویند بحران غزه ناشی از اشتباه محاسبه و ارزیابی نادرست حماس است. گزارش میشنوید از آلمان. نقب‌های زیرزمینی بین غزه و مصر نه تنها محل گذر جنگ افزار به غزه است، بلکه دام و احشام نیز از آنجا به غزه قاچاق می‌شوند و حملات اسرائیل کار صاحبان برخی از آنها را کساد کرده است. گزارشی درباره این تونل‌ها. دانشگاه یا گورستان؟ فرزند یک شهید میگوید حاکمیت جمهوری اسلامی با دفن اجساد شهیدان در دانشگاه‌ها شهیدان را دستاویز تبلیغات خود کرده است. گفتگویی در این باره. و البته پیام‌های تلفنی شما شنوندگان رادیو فردا. در بخش دوم مجله نیمه شب همچون هر جمعه برنامه نگاه تازه را میشنوید. همه اینها در همین مجله نیمه شب، با ما بمانید. باراک اوباما رئیس جمهور برگزیده آمریکا روز پنجشنبه طی یک سخنرانی در دانشگاه جورج میسن در ویرجینیا برنامه دولت آینده خود را برای تجدید تحرک اقتصاد بحران زده اعلام داشت و از کنگره خواست با شتابی در خور بسته پیشنهادی کمک‌های چند صد میلیارد دلاری وی را تصویب کند. اوباما که کمتر از دو هفته دیگر زمام امور بزرگترین اقتصاد جهان را به دست خواهد گرفت، گفت اگر در تصویب بسته پیشنهادی وی درنگ شود، ایالات متحده با خطر بیکاری گسترده‌ای روبرو خواهد شد. مشروح این گزارش را از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، می‌شنوید.
رئیس جمهور برگزیده آمریکا در سخنرانی خود که اکثر اقتصاددانان محتوای آن را برای برون رفت از رکود اقتصاد کنونی ضروری دانستند، رقم مشخصی از بسته پیشنهادی کمک‌های دولت آینده خود ارائه نداد، ولی مشاوران نزدیک او به رقم 775 میلیارد دلاری اشاره کردند و برخی می‌گویند که ممکن است میزان آن به 800 میلیارد تا 1 تریلیون دلار نیز برسد.
We start 2009 in the midst of a crisis unlike any we have seen in our lifetime. A crisis that has only deepened over the last few weeks.
آقای اوباما گفت ما سال 2009 را با بحرانی آغاز می‌کنیم که در طول زندگی همه ما بی‌سابقه بوده است. بحرانی که در هفته‌های اخیر ژرف‌تر شده و تاکنون 2 میلیون تن شغل خود را از دست دادند. رئیس جمهور برگزیده آمریکا تأکید کرد که سیستم نظارت در امور باید اصلاح گردد و تمام ابزارهای در دسترس برای تحرک مجدد اعتبارهای بانکی باید به کار گرفته شوند. آقای اوباما گفت این بحران فقط به خاطر یکی دو رویداد و یکی دو اشتباه روی نداده است و اگر در انتظار روزهای بهتری نباشیم، به طور قطع از این بحران بیرون نخواهیم رفت.
We arrived at this point due to an era of profound irresponsibility that stretched from corporate boardrooms to the halls of power in Washington D.C.
ما از آن رو در این بحران قرار گرفته ایم که شاهد یک دوره رفتار غیر مسئولانه بوده ایم، رفتاری که از هیئت‌های مدیران شرکت‌های تجاری تا مراکز قدرت در واشنگتن گسترش داشته است. آقای اوباما از کنگره آمریکا خواست که برای بررسی و تصویب بسته پیشنهادی او شبانه روز فعالیت کنند و اگر درنگی در این کار صورت گیرد، در مدت زمان کوتاهی میزان بیکاری به نحو خطرناکی افزایش خواهد یافت. بسته پیشنهادی رئیس جمهور برگزیده آمریکا برای تحرک بخشیدن به اقتصاد این کشور، کاهش مالیات طبقه متوسط، تجدید بنای راه‌ها و پل‌های ارتباطی و ساختمان‌های آموزشگاه‌ها در سراسر آمریکا را شامل می‌شود.
A world that depends on the strength of our economy is now watching and waiting for America to lead once more, and that is what we will do. It will not come easy or happen overnight. And it is altogether likely that things may get worse before they get better. But that is all the more reason for Congress to act without delay.
آقای اوباما گفت جهانی که وابسته به توانایی اقتصادی ماست، بار دیگر بی‌صبرانه در انتظار رهبری ایالات متحده آمریکاست و این اقدامی است که باید آن را انجام دهیم. این احتمال نیز وجود دارد که پیش از هر گونه بهبودی، حتی اوضاع وخیم‌تر شود. همه اینها خود دلایلی است که کنگره باید بدون تأخیر وارد کارزار شود و عمل کند. محافل آگاه اقتصادی میگویند که در بسته پیشنهادی دولت جدید آمریکا علاوه بر کاهش مالیات خانواده‌ها، میزان کمک‌ها از طریق بیمه‌های اجتماعی و درمانی نیز افزایش خواهد یافت. در واشنگتن گفته می‌شود که با روی کار آمدن دولت جدید، اعتماد مصرف کنندگان نیز به بازار باز خواهد گشت.
گزارش نادر صدیقی را شنیدید از سخنرانی روز پنجشنبه باراک اوباما درباره برنامه اقتصادیش به منظور نجات از بحران.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در نخستین ساعت بامداد پنجشنبه 3 راکت از خاک لبنان به اسرائیل شلیک شد و بیدرنگ این نگرانی را پدید آورد که دامنه درگیری‌های غزه هر لحظه ممکن است گسترش یابد. یکی از رهبران فلسطینی‌های تندرو قبلا تهدید کرده بود که برای انتقام گرفتن از اسرائیل به زودی جبهه دومی بر ضد اسرائیل باز خواهد شد. علیرضا طاهری گزارشی دارد در این باره.
در این حادثه در نخستین ساعت روز پنجشنبه امروز دست کم 3 راکت از لبنان به اسرائیل شلیک شد که 2 مجروح بر جای گذاشت. میکی روزنفلد سخنگوی شهربانی اسرائیل ماجرا را این چنین شهر داد.
This morning at 7:30 3 rockets were fired into Israel from the northern border.
ساعت 7:30 دقیقه بامداد امروز 3 راکت از مرز شمال به اسرائیل شلیک شد. یکی از این راکت ها به شهر نهاریه که به نسبه نزدیک مرز است خورد. 2 نفر جراحات سبک برداشتند، 8 نفر هم به علت شوک تحت درمان قرار گرفتند. به شماری از ساختمان‌ها هم آسیب خورد. از آن زمان به بعد تدابیر امنیتی را از شرق تا غرب، از نهاریه تا کریات شمونه تشدید کرده ایم. این کار برای آمادگی در برابر احتمال شلیک راکت‌های بیشتر به اسرائیل ضرورت دارد.
نیروهای اسرائیلی در عملیاتی که آن را دقیقاً هدف قرار دادنی نقطه تهاجم و شلیک راکت‌های یاد شده یا درست به خال زدن خواندند، بیدرنگ واکنش نشان دادند. کاربرد عبارت درست روی خال زدن که نیروهای اسرائیلی در این زمینه از آن بهره گرفتند نشان می‌دهد که آنها بر پرهیزشان از گسترش درگیری‌های غزه به لبنان تأکید دارند. همزمان منابع امنیتی لبنان گفتند که به نظر آنها بسیار بعید است که حزب الله آن کشور گروه مسلحی که در تابستان سال 1385 33 روز درگیر جنگی خونین با اسرائیل بود راکت‌های یاد شده را شلیک کرده باشد. تحلیلگران مسائل نظامی اسرائیل نیز گفتند اعضای حزب الله لبنان که در پیکارشان با اسرائیل نزدیک به 4000 راکت به اسرائیل شلیک کردند از دمیدن به کوره درگیری میان اسرائیل و حماس و در نتیجه آن تحریک اسرائیل به بمباران‌های هوایی تنبیهی مواضع حزب الله سودی نمی‌برند. از سوی دیگر منابع وابسته به حماس در لبنان نیز خبر هر گونه مشارکتشان در شلیک 3 راکت به اسرائیل را بی‌پایه خواندند. با این حال شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل انگشت اتهام را مستقیما متوجه گروهی به نام جبهه ملی فلسطین کرد.
We know that the firing in the north was done by the National Front, which is a separated terrorist group.
ما می‌دانیم که شلیک به شمال کار جبهه ملی است که گروه تروریستی جداگانه است و شماری از اعضای آن در لبنانند و سیاست ما پاسخ دادن فوری است. به همین دلیل توپ‌های ما منبع شلیک این راکت‌ها را هدف قرار دادند و اگر این کار تکرار شود ما به این کار ادامه خواهیم داد.
We shall continue if it will be repeated.
هفته گذشته احمد جبرئیل رهبر جبهه خلق برای آزادی فلسطین ستاد کل تهدید کرد که جبهه دومی بر ضد نیروهای اسرائیلی گشوده خواهد شد. با ادامه پژواک این تهدید و شلیک 3 راکت از لبنان به اسرائیل، شالوم سیمخون یکی از اعضای کابینه اسرائیل گفت دولت اهود اولمرت تلاش گروه‌های فلسطینی برای نمایش همبستگیشان با ساکنان غزه را همواره در محاسباتش در نظر دارد. در هر حال به گزارش رانی دانیال گزارشگر امور نظامی کانال 2 تلویزیون اسرائیل به نظر می‌رسد که در پی شلیک 3 راکت از لبنان به اسرائیل و متقابلاً حمله اسرائیل به نقاطی که از آنها به عنوان محل دقیق شلیک این راکت‌ها یاد کرده اوضاع در مرز در شمال اسرائیل و جنوب لبنان هم‌اکنون آرام است.
شلیک راکت این بار از لبنان به اسرائیل گزارشی بود از علیرضا طاهری. به آلمان می رویم اما همچنان در ارتباط با غزه. یوشکا فیشر وزیر خارجه پیشین آلمان در گفتگو با هفته‌نامه دیزایت خشونت‌ها و درگیری‌ها در نوار غزه را نتیجه اشتباه محاسبه و ارزیابی‌های غلط سازمان حماس دانسته است. یوشکا فیشر همچنین گفته است که کشمکش ها در غزه را میتوان در واقع جنگ ایران با اسرائیل هم دانست، جنگی که به گونه نیابتی از طرف سازمان حماس انجام گرفته است. چکیده ای از این گفتگو را گفتگوی یوشکا فیشر با دیزایت را از شهرام میریان میشنویم.
یوشکا فیشر وزیر خارجه پیشین آلمان در آغاز گفتگو با هفته‌نامه دی سایت موشک پراکنی های سازمان تندروی حماس علیه اسرائیل را یک محاسبه اشتباه ارزیابی می کند و می گوید حماس باور داشت که با این حملات موشکی می تواند جنوب لبنان دیگری سر و سامان داد، اما هیچگاه روی این امر حساب نمی کرد که اسرائیل با این شدت وارد عمل شود. حماس آتش بس برقرار شده را زیر پا گذاشت و جنوب اسرائیل را به موشک بست، به طوری که همینک در کشورهای عرب هم بخشی از تقصیرها به حساب حماس نوشته شده. یوشکا فیشر آنگاه وضع و موقع ساکنان غیر نظامی نوار غزه را فاجعه آمیز می‌خواند و شمار بالای کشته شدگان در غزه را در ارزیابی‌های غلط سازمان حماس جستجو می‌کند و می‌افزاید اینکه اسرائیل را مجرم و فلسطینی‌ها را قربانی شناخت برداشت اشتباهی از اوضاع خاورمیانه است. با این حال نباید دست روی دست گذاشت و شمار فزاینده قربانیان غیر نظامی در غزه را نظاره کرد. باید کاری کرد که قرش توپ‌ها برای همیشه در این منطقه خاموش شود. وزیر خارجه پیشین آلمان در ادامه گفتگو با هفته‌نامه دی سایت ضمن اعلام همبستگی کشورش با اسرائیل خواهان تحقق علایق و خواسته های قانونی فلسطینی ها هم می شود و می افزاید بیش از 3 سال ارتش اسرائیل از نوار غزه بیرون رفته بود و این به عنوان شانس و بختی برای فلسطینی ها در تعیین سرنوشت خود به حساب می آمد. ناگهان اما نوار غزه بدل به جولانگاه گروه های تندرو شد. یوشکا فیشر در گفتگو با هفته‌نامه آلمانی دی سایت مرکز کشمکش‌های کنونی را در خاورمیانه جستجو می‌کند و می‌گوید در اینجا همچنین صحبت بر سر اشتیاق ایران به سلطه‌جویی در منطقه هم هست، کشوری که به عنوان حامی حماس و سازمان حزب الله به حساب می‌آید. یوشکا فیشر در پایان درگیری‌های کنونی در غزه را به عنوان یک جنگ نیابتی قلمداد می‌کند و می‌گوید می‌توان گفت جنگ اول میان ایران و اسرائیل جنگی بود که در لبنان اتفاق افتاد و جنگ دوم ایران علیه اسرائیل همین جنگی است که در غزه جریان دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرگزاری آلمان DPA گزارش داده است که تونل‌های زیرزمینی در مرز غزه با مصر به صورت یکی از مهمترین شروط آتش‌بس احتمالی بین اسرائیل و حماس درآمده است. به نوشته خبرگزاری آلمان، اسرائیل می‌گوید که این تونل‌ها راه ورود موشک و مواد مورد نیاز ساخت موشک‌های قسام به نوار غزه است و مصرانه خواهان نابودی و برچیده شدن این تونل‌هاست. در برابر حماس اصرار دارد که اسرائیل باید دسترسی به راه‌های گذر مواد و کالاهای مورد نیاز ساکنان غزه را تضمین کند. به این ترتیب به نظر می‌رسد که تونل‌های زیرزمینی در مرزهای مصر با غزه به یکی از مهمترین عناصر آتش‌بس پایدار بین اسرائیل و حماس درآمده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از نادر صدیقی می‌شنویم.
تعداد تونل‌هایی که بین مرزهای مصر و باریکه کوچک غزه حفر شده روشن نیست. مقام‌های حماس و ساکنان شهر رفح در غزه تعداد این تونل‌ها را بین 700 تا 1000 ذکر می‌کنند. اسرائیل تعداد آنها را 300 تونل تخمین زده که 150 تای آنها طی 13 روز بمباران منهدم شدند. بخش بزرگی از آنها از جانب حماس به طور محرمانه مورد استفاده قرار می‌گیرند و تعدادی از تونل‌ها نیز در دست بخش خصوصی است که مواد و کالاهای مصرفی مختلف را با پرداخت مالیات به حماس وارد غزه می‌کنند. برای ساکنان غزه تونل‌ها شاهرگ حیاتی به شمار می‌آیند و اسرائیل تونل‌ها را مسیر قاچاق سلاح‌ها و مواد انفجاری می‌خواند. در هر حال شبکه گسترده تونل‌ها امروزه به یک موضوع مهم در گفتگوهای اسرائیل با مصر و آمریکا درآمده و خبرگزاری آلمان گزارش داده است که یک پیشنهاد آتش‌بس حضور آمریکا در مرزهای بین مصر و نوار غزه را مطرح کرده که بر اساس آن آمریکاییان با استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی در کشف این تونل‌ها که نقاط ورودیشان هوشمندانه از چشم‌ها پنهان است مصریان را یاری دهند و با انفجار کنترل شده آنها را منهدم کنند. در این پیشنهاد همچنین آمده است که آمریکا برای جلوگیری از تجدید فعالیت زنجیری از قاچاقچیان که از سودان سرچشمه می‌گیرد و پس از عبور از صحرای سینا در مصر به غزه می‌رسد، به مصریان کمک خواهد کرد. به نوشته خبرگزاری آلمان، حماس بران است که جایگزین حدود 600 موشکی را که از آغاز جنگ اخیر به جنوب اسرائیل شلیک کرده، از طریق تونل‌ها تامین کند. در برابر اسرائیل مصمم است که حماس دیگر نتواند موشک‌های ساخت روسیه و نوع تکمیل شده آن توسط جمهوری اسلامی ایران و همینطور مواد خام برای ساخت موشک‌های قسام را وارد غزه بکند. شرط اسرائیل برای چنین امری یک تضمین بین المللی است و شرط سازمان اسلامی حماس برداشتن محاصره غزه از سوی اسرائیل است. در این میان صاحبان تعدادی از تونل‌ها که کالاهای مصرفی از دارو و وسایل خانگی گرفته تا گاو و گوسفند را از این طریق و به طور قاچاق وارد غزه می‌کنند، از دادن هر گونه اطلاعاتی خودداری می‌ورزند. یک فلسطینی به نام ابو البره به خبرنگار خبرگزاری آلمان گفته است که 3 عدد از تونل‌های او و برادرانش در بمباران اسرائیل نابود شدند و از این طریق آنها 350,000 دلار زیان دیدند. این تجارت سودآور در سرزمینی است که 80% ساکنانش با درآمد روزانه معادل 2 دلار در زیر خط فقر زندگی می کنند.
گزارشی بود از نادر صدیقی درباره تونل‌های زیرزمینی در مرز غزه با مصر. ساعت 21 دقیقه بعد از نیمه شب به وقت ایران است و در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا به چند پیام تلفنی شنوندگان عزیز رادیو فردا گوش می‌کنیم درباره بحران غزه.
با سلام، رهبران دولت ایران از اینکه بین حماس و اسرائیل درگیری از خوشحالند. چون خیالشون از اینکه اسرائیل به تاسیسات هسته‌ایشون حمله نمی‌کنه راحت. با تشکر.
خانم‌ها و آقایون محترم دستن در کار رادیو فردا، بنده به عنوان یک ایرانی روشن فکر، اهل کتاب و دلسوز و نه یه فرد متعصب خدمتون زنگ زدم. کشور ما به لطف خدای بزرگ در بین این همه ناآرامی منطقه و کشورهای به خاک و خون کشیده همسایمون امروز آرام و امنه. ایمان مردم ما کم چیزی نیست. این همه شهید بزرگ که ما مدیونشون هستیم کم نیستن. اگر برنامه های پخش کنید که ذره‌ای به این امنیت کشور خلل وارد کنه، شما در قبال تک تک این مردم مسئولید و خداوند نمیگذره از این مسئولیت. شما که امروز نشستید بر مصدر و این رسانه در دستتون، موظفید هرچه می کنید برای حفظ صلح و آرام ایران باشه. به لطف خداوندگار بزرگ که در برابر این همه ظلم آرام بخش خاک و جان کشورمون بوده، امیدوارم که این اتفاق بیفته و این آرام همیشه حفظ شده در کشورمون. متشکرم ازتون.
با درود، جنگ غزه ربطی به ملت بزرگ ایران ندارد. محصولی کشور گرسنه ایران بکنن که فقر همه جا بیداد بکنن. فرهاد هستم از حمایت.
سلام. علت سکوت کشورهای عربی در مورد جنایت‌های اسرائیل چیست؟ اسماعیل هستم از بیرجند گزیک.
و این هم دو پیام در زمینه‌های دیگر.
در رابطه با مشکلات استان سیستان بلوچستان می‌خواستم صحبت بکنم. مثلا رئیس جمهور ایران اومد، مثلا آقای احمدی‌نژاد اومد تو این استان، شعارهای داد ولی کاری ما نشنیدیم، عملی ما ندیدیم. مرزای منطقه بسته است، جوان همه بیکارن. یعنی واقعا بیکاری تو این استان بیداد میکنه، بیداد. من نمیدونم ما باید کجا نامه بنویسیم، فریادرسمون کیه؟
به نظر من برای کاهش آلودگی تهران همه باید تکی ماشین استفاده نکنن، باید از اتوبوس یا تاکسی استفاده کنن. از برنامه خوبتون متشکریم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
سپاسگزاریم از همه دوستانی که با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتند. شما هم می توانید با تماس با پیامگیر رادیو فردا نظرات خودتان را به آگاهی دیگر شنوندگان رادیو فردا برسانید. شماره پیامگیر رادیو فردا را دوباره یادآوری می کنم: 2042-02-21-12-41-13 2042-02-21-12-41-13 منتظر پیام های تلفنی شما هستیم. مجله نیمه شب را با گزارشی از ایران پیگیری می کنیم. حاکمیت شهیدان را دستاویز ایدئولوژی های خود قرار می دهد. این گفته های رضا نگهداری است، فرزند یکی از شهدای جنگ 8 ساله عراق و ایران. این دانشجوی رشته حقوق دانشگاه تهران که کمیته انضباطی این دانشگاه او را در پی فعالیت‌های سیاسیش از تحصیل محروم کرده است، این جملات را در گفتگو با سایت سازمان دانش‌آموختگان ایران اسلامی گفته است. در واکنش به خاکسپاری جسد 5 شهید گمنام در محوطه دانشگاه تهران، این خاکسپاری در روز دوشنبه همزمان با تعطیلات تاسوعا و عاشورا انجام شد. بنابر گزارش این سایت، شرکت کنندگان در این مراسم عمدتاً اعضای بسیج بودند که از سایر نقاط شهر به دانشگاه تهران آمده بودند. اما نظر دانشگاهیان درباره این گونه اقدامات که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد باب شده است چیست؟ دکتر محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب، به این پرسش امیر مصدق کاتوزیان پاسخ می‌دهد. محمد ملکی در تهران:
حالا من چند تا اعلامیه و نامه از گروه های مختلف دانشجوی دیدم که به شدت به این امر اعتراض کردند. البته در همه این اعلامیه ها ضمن تجلیل از شهدا گفتن که اصلاً دانشگاه گورستان نیست، شما اینها رو میدید و اصلا توهین به این هاست. در دانشگاه تهران فرزندی که از شهد به شدت معترض این مسئله شده بود که اینجا جای دانشگاه جای کارها نیستش. البته شما میدید که از موقعی که آقای احمدی نژاد اومد به کار، این هم یکی از کارهای رشدیه میکنه، هدفهای ویژه دانشگاه سنتی شریف هم این کار کرده بودن، مورد اعتراض شدید قرار گرفته بود. هدف اینها از این کار این است که چون قبل بعضی چند تا شهید تو دانشگاه هستش، یه هر موقعی خانوادهش تو هدا یا انصار حزب الله یا لباس شخصی و این تیپ آدما میتونن به بهانه زیارت این قبور وارد دانشگاه بشن و تعلیم دانشگاه رو تبدیل کنن به یه محلی که اون نظم و انضباط و اون معاملات که در دانشگاه ها وجود داره، اون آرامش که در دانشگاه باید وجود داشته باشه، افراد مسلح نباید وارد دانشگاه بشن. اینا میتونن هر موقعی وارد بشن به این بهانه و قداست دانشگاه رو به این ترتیب از بین ببرن.
در اسفند 84 که برای اولین بار یه تعدادی از کشته شدگان جنگ در دانشگاه صنعتی شریف دفن شدن، موجب اعتراض گسترده دانشجویان شد، ولی اینطور که شما میگین این بار دانشجویان اکتفا کردن به صدور بیانیه و پخش نامه‌های نمادین و سمبولیک به سربازان گمنام.
دو عامل مهم در این جریان وجود داره. یکی این است که اصولا این جریان خود به قبل از تعطیلات تاسوعا و عاشورا و تعطیلاتی که شمری دانشگاه تعطیل هستش، و دوم برخورد جریان قبضه که در هر حال حاکمیت سعی می‌کنه که همه افکار و اندیشه ها و مسائل رو متوجه این امر بکنه. این دوامل موجب این شد که این اعتراضات ضعیف باشه. من پیش بینی میکنم که بعد که دانشگاه باز بشه، فقط اکتفا دانشجویان به این اعلامیه هایی که دادن دوید تازه کردن نکنن، این مقداری اعتراضات عملی رو از کنن که ایمان داشته باشن در این بارد.
تو روزای عادی سال که کلاس ها برقراره، آیا مثلا گرد همایی هایی توی همین دانشگاه صنعتی شریف حول این محل دفن صورت گرفته که مخالفین میگفتن که ممکنه این استفاده بشه ازش، یا اینکه نه؟
تا اونجایی که من اطلاع دارم چند مورد جزئی مورد سوء استفاده قرار گرفته، ولی نه اینکه بتونن اون محلی داشتن مرتب اونجا رو دانشگاه ها رو جولانگاه خودشون قرار بدن و هر کار میخوان انجام بدن و داشتون سینه زنی و خونه و اینا، تا اونجایی که من اطلاع دارم این چیزی انجام نشد.
اظهارات دکتر محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب را شنیدید در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان راجع به دفن اجساد شهدا در دانشگاه‌های ایران. ساعت 28 دقیقه و 55 ثانیه پس از نیمه شب است به وقت تهران. نشانی فیلتر شکن امروز رادیو فردا را به اطلاعتان میرسانم. این نشانی به شما امکان میدهد که به طور مستقیم وارد سایت رادیو فردا بشوید و به تازه ترین خبرها و گزارشها دسترسی پیدا کنید. این نشانی است دورازدل.com. دور از دل را هجی میکنم، دی مثل داریوش، او مثل امید، اوی دوباره مثل امید، آر مثل رامسر، ای مثل آبادان، زد مثل زاهدان، دی مثل داریوش، ای انگلیسی مثل احسان و ال مثل لاله. دورازدل.com. توجه داشته باشید که این نشانی را باید بدون سه‌دبلیوی اول نشانی های اینترنتی تایپ کنید. در این صورت از فیلترها عبور می کنید و به طور مستقیم وارد سایت رادیو فردا می شوید. تا لحظات دیگر به نیمه دوم مجله نیمه شب می رسیم.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران. خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا کنون با ما بودند. همچنان به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در این دومین بخش از مجله نیمه شب مانند هر جمعه همین وقت برنامه نگاه تازه را میشنوید. اما پیش از آن خبرها را از آرمان مصطفی بشنوید.
ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه روز پنجشنبه گفت می‌خواهد گاز طبیعی را به قیمت کامل بین المللی به اوکراین بفروشد و در مقابل آماده است برای ترانزیت گاز از طریق خطوط لوله اوکراین قیمتی بیش از نرخ بازار به آن کشور بپردازد. آقای پوتین از اتحادیه اروپا خواست ناظرانش را برای نظارت بر ترانزیت گاز هرچه زودتر به اوکراین بفرستد. ولادیمیر پوتین مسئولیت بحران گاز را متوجه اوکراین دانست و رسانه‌های غربی را متهم کرد که از کیف جانبداری می‌کنند. در همین حال الکسی میلر رئیس شرکت روسی گازپروم روز پنجشنبه در بروکسل اعلام کرد به محض اینکه ناظران مستقل برای تضمین جریان گاز به اتحادیه اروپا کار خود را آغاز کنند، روسیه تحویل گاز را از سر خواهد گرفت. رئیس شرکت اوکراینی نفت و گاز نیز پنجشنبه گفت هرگاه روسیه تحویل گاز را از سر بگیرد، اوکراین جریان آن به اروپا را تضمین خواهد کرد. اتحادیه اروپا هشدار داده است که اگر اختلاف روسیه و اوکراین هرچه سریعتر حل نشود، اعتبار هر دو کشور به عنوان شریک بازرگانی آسیب می‌بیند. در پی موج کشتی ربایی های اخیر، یک نیروی ائتلافی مبارزه با دزدان دریایی در کرانه های سومالی تشکیل شد. دریادار آمریکایی ترنس مکنایت به فرماندهی این نیرو تعیین شده است. قرار است 20 کشور در این نیرو مشارکت داشته باشند. انتظار می رود که این نیرو کار خود را از اواسط ماه ژانویه جاری آغاز کند. ناوگان پنجم ایالات متحده دیروز پنجشنبه تأسیس این نیرو را اعلام کرد. همه عملیات دریایی ائتلاف به رهبری آمریکا در خاورمیانه به عهده ناوگان پنجم خواهد بود. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان عملیات نظامی به رهبری آمریکا را که در جریان آن شهروندان غیر نظامی افغان کشته شده اند محکوم کرد.
خبرها را از آرمان مصطفی شنیدید و اکنون مانند هر جمعه همین وقت میرسیم به برنامه نگاه تازه. با هم گوش میکنیم.
نگاه تازه.
محمد، اصلا داستان چیه که ما هر دفعه باید فکر بکنیم که چه داستانی بگیم که برنامه‌مون رو شروع کنیم؟
اتفاقا من به همین قضیه فکر میکردم، چون واقعا اینکه کلیشه میخوایم نشیم، این خودش دست و پای ما رو میبنده، بدتر کلیشه‌مون میکنه. بنابراین هر هفته یه بار میگیم سلام یا یه داستانی داشته باشیم. مگه چقدر تو زندگی آدم داستان اتفاق میفته که اون داستان‌ها جذاب باشه، بعدم همه اون داستانا رو بیاد پشت رادیو بگه. بعضی از داستانا هم که اصلا نمیشه گفت.
اما به هر حال من فکر میکنم که محمد، ما مثل همیشه و هر هفته اولین کاری که باید بکنیم اینه که یه سلام بکنیم، بعد بقیه داستان رو پیش میگیریم
که بعدم متهم نشیم به اینکه بی ادبیم. چون هر دفعه ما سلام نمیکنیم سری ایمیل و اسمس دریافت میکنین که شما چقدر بیادبین.
سلام، من هانا کاویانی هستم.
من هم محمد زرقامی هستم. این هفته هم اگر که صدای ما رو گوش میدین و برنامه ما رو میشنوید، میدونید که یک ماه گذشته و مسابقه‌مون به پایان رسیده، بنابراین برنده ها رو داریم. پس با ما بمونید که برنده ها رو بشنوید که چه کسی برنده نامه‌ای به باراک اوباما شد. اما پیش از اون یه مهمون داریم، مهمون خیلی سرشناس و دوست داشتنی.
عاشقم عاشقی بیقرارم، کس ندارم خبرم، دل زارم آرزوی جست و در ندارم.
شاید صداهایی که شنیدید شما رو به فضای یک فیلمی برد که چند سال پیش روی پرده سینماهای ایران اومد،
خیلی هم سر صدا کرد،
فیلم قرمز ساخته فریدون جیرانی. اما امروز ما از قرمز و فریدون جیرانی نمیخوایم صحبت کنیم.
پس از کی میخوایم صحبت کنیم؟
مهمان برنامه این هفته نگاه تازه، بابک امینی، آهنگساز، نوازنده و خواننده.
همین ترانه ای که شنیدید، چون بابک امینی اگه یادتون باشه یک جوونکی بود که توی اون فیلم گیتار به دست داشت و ترانه‌ای رو میخوند خاطرانگیز از بانوی آواز ایران دلکش.
بابک امینی از نوازندگان و آهنگسازان نسل جدید، نسل بعد از انقلاب آمدن به عرصه موسیقی و کارهای شاید بزرگ انجام دادن.
کارهایی که شاید شما هم به خاطر داشته باشید، کارهایی که یک نسلی از آهنگسازا و نوازنده‌های جوان با هم انجام دادن که بابک امینی هم از جمله اونها بود. اونها باعث شدن که فضای موسیقی به ویژه برای آهنگسازا و خواننده‌های پاپ بازتر بشه. ولی خب حالا الان از یک هم نسلی خودتون دوستان گرامی سوال میخوام بکنم که بابک امینی رو کی شناخت؟ هانا خانوم؟
بله بله.
لطف میکنید بفرمایید که شما بابک امینی رو کی شناختید؟
من یادمه که بابک امینی رو اولین باری که دیگه واقعا به عنوان بابک امینی روی صحنه شناختم اون زمانی بود که گوگوش برای اولین بار از ایران بعد از انقلاب خارج شد و در تورنتو کنسرتی برگزار کرد که بابک امینی رهبری گروه نوازندگان اون کنسرت رو بر عهده داشت.
پس تا لحظات دیگه میخوایم یه جایی بریم که خارج از این پراگ و خارج از ایران، و کجا؟
بر امواج رادیو به کانادا و شهر تورنتو میریم.
برم سراغ اون داستانی که اولین بار اصلا خود من یا خیلی از هم نسلی های ما اسم بابک امینی رو کجا شنیدن. یه جشنواره تو ایران برگزار شده بود، اولین دورش هم بود، جشنواره موسیقی پاپ.
بله بله.
و در نوع خودش هم خیلی بی‌نظیر بود، چون بعد از انقلاب و اینکه جشنواره موسیقی پاپ یه مقدار عجیب غریب بود، اما آدمایی هم که داوری می‌کردنش عجیب غریب بودن. خودت بله تعریف بله. کن چطور شد اصلا فکر کردی که تو این جشنواره شرکت کنی؟ و ضمناً اینکه یادم یک گروه مجازی هم درست کردین. البته اینو کاوه یغمایی به من گفت که ما برای اینکه بتونیم شرکت کنیم اومدیم گفتیم که گروه بابک و کاوه،
به خاطر اینکه تنها فستیوال موسیقی بود می‌خواستیم یه جوری شرکت بکنیم، باید یه اسم گروه می‌ذاشتیم، شاید اینجوری کاوه یادش بوده. تنها جایی بودش که به صورت رسمی که حتی آخرین کارا هم توی تلویزیون انجام شد، یعنی سالن خود تلویزیون که ما جوایزمون رو همونجا گرفتیم. برای من جالبش این بودش که این اولین فستیوالی بود که اجازه داده بودن که میوزیشن‌ها به طور رسمی اونجا کامپتیشن داشته باشن با هم.
به هر حال توی اون جشنواره‌ای که برگزار شد شما جایزه هم گرفتین، درسته؟ ستاره طلایی اون جشنواره. اون ستاره رو هنوز داری یا نه؟
والا ایران اون ستاره. آره هنوز که هسته.
پس گذشتش تو ایران تو موزه بمونه، نخواستی با خودت بیاری؟
من از اونایی نیستم که معمولا تمام این جایزه ها یا چیزایی که به میدن خیلی نگاهشون کنم یا با خودم این ور اون ور ببرم. اینا رو پدرم خیلی علاقمند اون ایشون نگه میداره، تمام این تابلوها و لوها و این چیزایی که از چیزای موسیقی بهم دادن.
اونطوری که پرونده کاری شما نشون میده، شما هم تنظیم آهنگ میکنید، هم ساز میزنید، هم بعضی موقع ها هم میخونید. کدوم یکی از اینها در اولویت قرار داره تو ذهن بابک امینی؟
میتونم بگم اولین چیزش برای من نوازندگی و تدریس. تدریس برای من خیلی مهمه. من تقریبا الان 18-19 ساله که درس میدم. من از 18 سالگی درس دادم و همیشه هم تعداد زیادی شاگرد داشتم. تدریس رو خیلی دوست دارم.
چرا؟
رابطه‌ای که با شاگردام دارم و فکر میکنم وظیفه‌مه به بچه‌ها یاد بدم. همیشه از معلمایی که داشتم از بچگی خوشم نمیومده و رابطه‌ای که اونا با بچه‌ها داشتن همیشه من رنج می‌بردم. همیشه سعی کردم که اون مشکلات توی تدریسی که من دارم نسبت به شاگردان نباشه. و نوازندگی از بچگی و آهنگسازی و تنظیم هم به هر حال جزو این داستان هستش.
چی شده که بابک امینی سر از لس آنجلس در نیورده و کانادا مونده و کارشو از اونجا دنبال کرده؟
من بگم، من خودم هم 3 سال لس آنجلس زندگی کردم. من هنوزم میرم و میام به خاطر اینکه تعداد ایرانی بیشتره. اگر که آرتیستی باشه که بخواد با کامیونیتی ایرانی هم کار بکنه، لس آنجلس براش بهترین جاست. و به غیر از قضیه میوزیشنای ایرانی که کالیفرنیا شهر آرتیست هست، تمام دنیا چه میوزیشن باشه چه هر نوع آرتیستی باشه میان اونجا برای اینکه جذب کار بشن. ولی خب من تورنتو هم خیلی دوست دارم، خیلی جای آرومی برای اینکه آدم بخواد چیز یاد بگیره و خلق بکنه. مردم بسیار مهربون داره و اینجا احساس نمی‌کنی که غریبه هستی، به خاطر اینکه همه مهاجر هستن اینجا.
از چند نفری که من باهاشون در زمینه کار شما کار می‌کردن این رو شنیدم که گفتن که ما مواد خام کارمون رو معمولاً از جامعه می‌گیریم. شما این رو چه جوری تنظیم می‌کنید با اینکه در تورنتو زندگی می‌کنید، در کانادا زندگی می‌کنید و کیلومترها و کیلومترها دورتر از خونه اید؟
والا این مشکل حتی بچه هایی که موسیقی دارن در ایران هم کار میکنن دارن، برای اینکه مملکت ما آزاد نیست موسیقی برای مردم ما. حالا چندین جور مختلف روی این موسیقی نظر داده میشه و مجموعاً اون نظری که چند نفر محدود هستن توی وزارت ارشاد به هر حال موجب میشه که به نظر اینا هر اتفاقی که توی موسیقی مملکت بخواد بیفته میاد بیرون، یا اینکه یه سری بندای آندرگراوند باشن که به فرم زیرزمینی به قول خودشون بخوان یه سری کار تولید بکنن. به هر صورت کار اینجوری توی محدودیت مخصوصاً موسیقی پاپ که تو آزادی مطلق اتفاق میفته، اون برای حتی بچهای ایرانی که تو ایران هستن اتفاق نمیفته. ولی خوشبختانه حالا بچهایی که خارج از ایران هستن یا خود من دسترسی به موسیقی استاندارد شده یه پاپ بیشتر هستش، مگر اینکه یه کشوری برای موسیقی پاپش کاملا آزادی مطلق ایجاد بکنه اون شرایط. و اون فرم میتونم بگم که میشه که دید که موسیقی پاپش شکل میگیره، همونطور که تمام کشورهای همسایه ما مثلا مثل ترکیه موسیقی پاپش کاملا شکل گرفته. چه ما چه بچه‌هایی که تو ایران هستن، ما هممون رنج میکشیم از اینکه شرایط آزادی نداریم. حالا به هر حال ما اینجا کامیونیتی نداریم و کسی نیست، ملتی نیست که کالچر شکل بگیره. اونجایی هم که ملت هست محدوده و آزاد نیستن.
اگر این موقعیت همکاری با گوگوش برات پیش نیومده بود، باز هم مهاجرت میکردی یا نه؟
چرا، من چندین سالی بود که در فکر این بودم که از ایران خارج بشم. حتی شرایط روحیم واقعا بد بود، به جایی رسیده بودم که دیگه نمیتونستم، حتی با اینکه شب و روز تلاش میکردم دیگه به جلو نمیرسیدم و هر برنامه‌ای میذاشتم نمیشد و هر کنسرتی میذاشتم کنسل میکردن یا برای آلبومام واقعا سخت میگرفتن. با اینکه خیلی سخت بوده برای من دور شدن از ایران، برای اینکه عاشق ایران هستم، پدر مادرم اونجا زندگی میکنن، تمام خاطراتم از ایرانه، ولی از اینکه هر روز میتونم اینجا چیزی یاد بگیرم و اگر که چیزی رو پلان میکنم میخوام که کنسرت بدم، به راحتی اجرا میشه و کنسرت داده میشه. اگر آهنگی رو بسازم احتیاج ندارم که برم از کسی اجازه بگیرم که این آهنگ تولید بشه و به راحتی با کامیونیتی غیر ایرانی میتونم کار بکنم. من افتخار اینو داشتم که با بهترین و بزرگترین میوزیشن‌های دنیا رو استیج ساز بزنم.
چطور شد گوگوش پیشنهادش رو به تو داد و تو انتخاب شدی به عنوان کسی که هم رهبری کنی ارکستر رو و همین که به هر حال اون آلبوم رو بسازی؟ البته فکر میکنم که یکی از آثار یا قطعات اون آلبوم بوی سفر مال بابک بیات باشه.
بله بله، من البته قبل از این که این جشنواره انجام بشه، من آقای کیمیایی رو یکی دو دفعه دیده بودم. توی جشنواره هم ایشون یکی از هیئت جوری بود. من به غیر از این که این بند رو داشتم که به نام همین بابک امینی و کاوه یغمایی، که ما یه بند تریو در اصل داشتیم که بابک ریایی پور هم با ما کار میکرد، من با 5-6 تا بند دیگه هم رو استیج رفتم توی این جشنواره که با خشایار اعتمادی زدم، با چندین نفر دیگه. داورای اون اون جشنواره همیشه به شوخی میگفتن که ما هر روز داریم تو رو میبینیم، تو کی نمیزنی. بعدش دیگه آخر برنامه آقایی که میاد به من گفتش که میخوام تو رو معرفی بکنم به یه نفر دیگه. هیچی از اون به بعد دیگه با خانم گوگوش آشنا شدم و افتخار اینو داشتم که در خدمتشون باشم توی 24 تا کنسرت دور دنیا
که با همکاری گیتار بابک امینی است.
و در این میون تو به دوستان خودت هم پیشنهاد دادی مثل بابک ریاهی پور و بهرام دهقانگیار که همراهیت کنن.
بله.
ترسو نداشتی که به هر حال تو داری میری برای یک کسی برنامه اجرا میکنی و بعد اگه برگردی ایران احیانا با مشکلاتی روبرو خواهی شد؟
والا من انقدر دوست داشتم که کار بکنم و انقدر تشنگی و محدودیت کار کردن در ایران انقدر به هر حال میوزیشن ها رو اذیت میکنه که موقعی که یه دونه کاری بهشون پیشنهاد میشه اینا دیگه با چنگ و دندون قبول میکنن، یعنی دیگه به عاقبتش واقعا فکر نمیکنن، یعنی اون تشنگی انقدر زیاده که وقتی اون ظرف آبو بهتون میدن دیگه فکر به این نمیکنین که ممکنه که این آب هزار تا چیز دیگه توش باشه. میتونم بگم که چند تا چیز مختلف با هم داشت کار کردن با این بند در خدمت خانم گوگوش، اینه که برای من تجربه خیلی زیادی بود برای اینکه بهترین استیجای بزرگ دنیا رو من سرپرست ارکسترشون باشم و 18 تا از بهترین نوازنده‌ای که فکر میکردم میشه پیدا کرد برای من کار میکردن رو استیج. همین که به هر حال خانم گوگوش به عنوان یک آرتیست کسی هستش که کارشو به بهترین نحو میتونه انجام بده.
با گوگوش کار کردی روی ترانه هایی که کمتر شبیه ترانه های گذشته گوگوش بود و حتی موسیقی هم که تو برای گوگوش ساختی هیچ شباهتی به گذشته گوگوش نداشت. شاید یه مقدار قطعه ای که بابک بیات ساخته بود نزدیک به جنس کارهای گوگوش بود و نزدیک به صداش. صدای گوگوش رو چه جوری درک کردی که فکر کردی توی فرم دیگه‌ای و یک محتوای دیگه‌ای با ترانه‌هایی که به اسم نصرت فرزانه که فکر کنم آقای کیمیایی سروده بود کار کردی؟
بله. بیشتر این مسئله ای که این کارو خیلی متفاوت می‌کرد شعر بود. خب من در اصل می‌خوام بگم اول شعرها رو گرفتم و این شعرها شعر سفید بود. شعر سفید اصلا برای ترانه عاشقانه یا رمانتیک به اون صورت قالب درستی نیست. شعرها و مفهوم شعرهایی که توی آلبوم زرتوش بود من رو به اونجا برد و پشیمونم نیستم اصلا برای اینکه کاملا متفاوت در اومد این کار. ولی چه اینکه این فرم به صدای خانم گوگوش بخوره یا نخوره اون چیزی بودش که خود ایشون تصمیم گرفتن. من خودم حتی دوست داشتم که کار عاشقانه و رمانتیک براشون کار کنم ولی اون موقع ایشون اینجوری تصمیم گرفتن و این اشعار با این ملودی انتخاب کردن. ولی الان یه دونه ترانه عاشقانه براشون کار کردم که البته این هم خیلی وقت پیش کار کرده بودم. من خودم خیلی دوست داشتم که به این فرم کار کنم براشون. بیهیند سینشو خانم گوگوش گذاشتن رو وبسایتشون. یه آهنگی هست به نام گریه کنم یا نکنم که شعر خانم زویا هستش. فکر میکنم که این فرم فرمیه که از نظر خودم خیلی به صدایشون میخوره و خوشحالم که ایشون خودشون هم انتخاب کردن این کارو و به زودی به بیرون میاد.
گفتی ترانه زویا چه تفاوتی بود؟ گفتی البته که ترانه های آقای کیمیایی شعر سپید بود و خب این ترانه است مال خانم زویا، ولی چه تفاوتی بین اینهاست وقتی داشتی کار میکردی برای گوگوش؟
به هر حال ترانه های کسایی که کارشون ترانه هستش و ترانه حتما باید وزن داشته باشه به نظر من و موسیقی پاپ رو کاملا باید اون شاعر درست بشناسه. کسانی هستن مثل خانم زویا، آقای ایرج جنتی عطایی و آقای سرفراز موسیقی پاپ رو میشناسن، خودشون صاحب سبک هستن و مردم رو میشناسن و میدونن که چه کلماتی رو با چه وزنی برای ملودی میتونن ارائه بدن که تاثیر خودشو بذاره تو جامعه.
بابک جان با تمام این حرفا شاید بد نباشه اینجا داستان گوگوش رو چون ببندیم این سوال بکنم. یادمه که گوگوش وقتی با تو اومد به خارج از کشور به تورنتو هر جا صحبت میشد از تو به عنوان جواهر اسم میبرد. اما چی شد که این جواهر یک دفعه از ماجرای گوگوش عقب افتاد داد و کنار گذاشته شد و گوگوش رفت با آهنگساز دیگه ای کار کرد، هرچند که خود خانم گوگوش هم میگه مشکلاتی بوده که باعث شد که بابک نتونه بیاد به آمریکا، در صورتی که تو صحبتات میگی که به آمریکا هم میری و میای.
بله بله، من واقعا مشکل داشتم و نمیتونستم این تور رو ادامه بدم به چندین دلیل. یکی این که من باید میموندم تورنتو به خاطر اینکه اقامتم داشت درست میشد و با پاسپورت ایرانی من تعداد مسافرت‌های خیلی زیاد رو نمیتونستم برم و همیشه برای گرفتن ویزا مشکل داشتم. برای همین دلیل من از خانم گوگوش خواهش کردم که یه مدتی من باید بمونم تورنتو. بندشون رو اتفاقا قبل از اینکه دیگه کنسرت‌های نهایی باشه، آخری رو که من باشون بودم دیگه، بند رو آوردم تورنتو و آماده کردم برای کنسرت لس آنجلسشون، که کنسرت لس آنجلسشون بدون بند لیدر رفتن روی استیج و دیگه بعدش مثل اینکه با آقای اندی جی مثل اینکه شروع کردن کار کردن برای کار ارکسترشون. بعد دیگه بندم دیگه از اون حالت بزرگ در اومد، بند کوچکتری دارن الان.
روی وبسایت شخصیتون دیدم که چند تا اجرا شما مشترک با گروه کیوسک داشتید.
بله بله.
گروهی که شاید بشه ازش به عنوان یک گروهی نام برد که نماینده موزیکی است که توی ایران ازش به عنوان آندرگراوند
موسیقی
یا زیزن. اون چیزی است که آره می‌خواستم ببینم که اولا اون همکاری چطور بود.
در مورد بچهای کیوس که استای صمیمی خودم هستن و از اینکه یک ایده‌ای جالب داشتن برای موسیقیشون و بیشتر تمرکزشون البته روی لیریکسشون هستش و فرم موسیقیشون که تقریبا مشخص هستش، ولی تلفیق خیلی جالبی روی این موسیقی با اون نوع شعر انجام شده که به نظر من جالب هستش. برنامه جالبی هم بود، در خدمتشون بودم. من دوتا کنسرت باهاشون کار کردم. این دوتا کنسرت یه دونه در لس آنجلس بود، یه دونه در سان فرانسیسکو.
خب باباکم فکر می‌کنم که بگو ببینم الان چه کارهایی در دست تولید داری. میدونم که یه کاری هم برای بیماران سرطانی تولید کرده بودی.
بله بله، همین 2006 2007 ممبر امریکن گیتار سوسایتی شدم در دانشکده سیسان در لس آنجلس. چند وقت دفعه من اونجا پرفورم دارم و چند تا جایی هستش که در آمریکا مرتبا اینا فقط موسیقی جاز هستش که من البته جاز فیوژن اجرا میکنم توی این محلا. چند تا آهنگ دوباره برای خانم گوگوش کار میکنم. 21 فوریه دوباره با آقای فرمرز اصلانی کنسرت دارم.
بله.
در تورنتو توی تورنتو سنتر فور دی آرت و تابستونم در جاز فستیوال اینترنشنال تورنتو فعالیت خواهم داشت.
اگه تو پس توی تنهایی شب هیچ کسی اشکای چشماتو ندید، اگه این پاییز دل سرد و سیاه به شکوه شب یلدا نرسید، اگه تن پوش تموم لحظه ها پر شده رخت شب دل با پسی، تو بدون آخر این راه دراز به سپیده ها دوباره میرسی.
خب این ترانه ای هم که شنیدید اسمش بود پاکی، که برای بیماران سرطانی بابک امینی ساخته بود و البته براتون بگم که کلی هم خواننده توش میخوندن که من حوصله ندارم اسم همشون بگم چون یک قطار میشه، بنابراین میسپارم به هانا چون یه مقداری عضلات صورتم خسته شده.
البته منم فکر نمیکنم در توانم باشه همه اون لیستو بگم، ولی خوانندگانی چون ستار، مرتضی، سپیده، اندی و خیلی های دیگه توی این کار گروهی شرکت داشتن.
این خیلی های دیگر رو هم جدی بگیرین. اما میرسیم به کجا؟ به بحث شیرین مسابقه. مسابقه ماه پیشمون چی بود؟
مسابقه ماه پیشمون نامه‌ای بود در 5 سطر به باراک اوباما، که البته همه شرکت کنندگان عزیزمون این 5 سطر رو رعایت نکرده بودن تقریبا و همه صفحه هایی نوشته بودن برای ما نامه‌ای به باراک اوباما.
اما از بین تمام این نامه ها نامه یک شنونده‌ای به نام نیما 22 ساله از تهران برنده مسابقه‌مون شد. اما میدونید که اصولا نفس نامه اینه که خصوصیه، شما به دوستتون که نامه مینویسین که نمیایین برای 4 تا همسایه اونورترتونم بخونین. نیما برنده این مسابقه‌مون 22 ساله از تهران، البته توی ایمیلش هم نوشته جای جایزه نامه منو بفرستید برای آقای اوباما. خب ما هم سعی خودمون میکنیم حتما این کارو انجام بدیم و نامه نیما رو که برنده شده بفرستیم برای آقای اوباما، ولی از بیان نامش معذوریم، فقط میگیم که نیما در مورد نابرابری ها در جامعه ایران و یه مقدارم نگاه نگاه جهانی داشت به این مسئله، ولی دلیل برنده شدنش رو هانا میگه.
داورای مسابقه ماه پیش ما آقای دکتر رسول نفیسی و آقای دکتر احمد نقیب زاده بودند و این دو داور بعد از بررسی‌هایی که انجام دادند و روی نامه‌های فراوانی که به آقای اوباما رئیس جمهور آینده آمریکا نوشته شده بود به این نتیجه رسیدند که نامه نیما 22 ساله از لحاظ نوع استدلال و نگارش اونطور نوشته شده بود که برنده این مسابقه انتخاب شد.
ولی مسابقه این ماه نگاه تازه چیه که خیلی سورپرایزه برای اونایی که خیلی دوست دارن به هر حال یه جورایی در این باره هم قلم فرسایی کنن، اما فقط در 5 سطر لطفاً.
اگه یک نگاهی به تقویماتون بندازید متوجه میشید که کم کم 30مین سال انقلاب بهمن 57 در راهه.
زنگش هم به صدا در اومده. پس قلم و کاغذ رو آماده کنید و برای ما در 5 سطر از انقلاب بهمن 1357 در 30مین سالش بنویسید.
انقلاب پس از انقلاب.
بشنوید از داورهامون و جایزم.
من داریوش همایون در 1307 در تهران به دنیا آمدم در یک خانواده طبقه متوسط. تحصیلاتم رو در تهران انجام دادم تا دوره دکتری علوم سیاسی و در دانشگاه هاروارد در رشته توسعه سیاسی درس خواندم. کار روزنامه نگاری رو از روزنامه اطلاعات شروع کردم، بعد روزنامه آیندگان رو پایه‌گذاری کردم که روزنامه مهم صبح بود در ایران. 1354 وارد کار حزب رستاخیز شدم، از حزب رستاخیز وارد دولت شدم به عنوان وزیر اطلاعات و جهانگردی. البته اطلاعات اون موقع ربطی به سازمان اطلاعات و امنیت و وزارت اطلاعات کنونی نداشت. پس از استعفای کابینه به همراه عده زیادی از سران رژیم پیشین دستگیر شدیم و در شامگاه 22 بهمن در حمله نیروهای انقلابی به پادگان جمشیدی یک توانستم از زندان بگریزم و سرانجام در بهار 1980 توانستم از ایران خارج بشوم. از 1980 به این طرف تا کنون 6 کتاب در بیرون ایران منتشر کردم.
نام من مهدی خانبابای تهرانی است. در 75 سال پیش در منطقه 4 شهر تهران در کوچه حافظ زاده شدم. پس از گذراندن دوره تحصیلات به فعالیت‌های سیاسی اجتماعی و فرهنگی جلب شدم. نخست به عضویت سازمان جوانان حزب توده ایران درآمدم. در سال 1335 به قصد ادامه تحصیل به کشور آلمان مهاجرت کردم. از سال 1956 در دانشگاه مونیخ به تحصیل پرداختم و همزمان با پیگیری فعالیت سیاسی فرهنگی در راستای سازماندهی جنبش دانشجویی به ایجاد سازمان دانشجویی در خارج از کشور همت گماشتم. عضو کانون نویسندگان ایران بودم، در خارج از کشور هم عضو کانون نویسندگان در تبعید بودم. در نتیجه من در 15 سال گذشته 2 جلد کتاب انتشار دادم که زیر عنوان نگاهی از درون به جنبش چپ ایران است.
من بابک امینی هستم و جایزه مسابقه ماه نگاه تازه سیدی مجیکی باشم از آهنگسازی و نوازندگی خودم.
برای اینکه بتونید در مسابقه ماه نگاه تازه شرکت کنید، برندگان مسابقه قبلی بتونند آدرسشون رو برای ما بفرستند و همچنین نظرات خودتون رو راجع به برنامه نگاه تازه با ما در میون بگذارید، تلفن پیامگیر برنامه نگاه تازه هست 20420221124114
و ایمیل آدرس ما jawanan@radiofarda.com. خانم فکر می‌کنم بهترین کار این باشه که در این لحظه برنامه‌مون رو با یک ترانه از مهمون برنامه‌مون که البته آهنگش رو ساخته بابک امینی به پایان ببریم به اسم
آبی
که ترانه‌اش رو نصرت فرزانه گفته
با صدای گوگوش.
آسمون روی خونه آبی نیست، شعله چرا آبی نیست، دیگه رنگ عاشقی تو نقاشی آبی نیست، توی جوی کوچمون آب زلال آبی نیست، ما میخوایم آبی باشیم، ما میخوایم عاشق
Thank you.
برنامه نگاه تازه را شنیدید. در اینجا چند پیامک دریافت شده از شما شنوندگان گرامی را می‌خوانم. تیارا از تهران نوشتند: به اعتقاد من بهتر دولت مردان ما به همراه هوادارانشون به فلسطین نقل مکان کنند تا هم نظارت مستقیم بر وضعیت غزه داشته باشند و هم ما در ایران آرامش و اوضاع اقتصادی بهتری داشته باشیم. اسمس بدون نام نوشتند: اسرائیل به کودکان و زنان بیگناه نباید حمله کند و نباید مانع رسیدن کمک‌های دارویی به مردم غزه شود. بینام از قم نوشتند: اگر غزه هولوکاست واقعی است، ایران غزه واقعی است. آنجا تحریم غذا و دارو و قطع برق، اینجا تحریم آزادی و آگاهی و سرکوب و شستشوی مغزی. اسمس بدون نام دیگری نوشتند: تا زمانی که کمک به فلسطین و لبنان شود ما زندگی نخواهیم داشت. و اسمس دیگری نوشتند که عدالت یعنی کمک همه جانبه به فلسطین و لبنان. اسمس دیگری نوشتند: سرباز پدافند هستم، از دست کارهای ایران به سطوح آمده ایم. دوستان، به پایان مجله نیمه شب میرسیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. برایتان شب خوبی آرزو داریم. در جاده ها اگر هستید خواهشاً احتیاط را فراموش نکنید. من با شما خداحافظی میکنم و تا لحظات دیگر آرمان مصطفی با 3 دقیقه خبر با شما خواهد.